بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث علیت کارو بحث مسائلی که مطرح کردیم، یعنی اشتراک معنوی وجود، اصالت وجود، تشریح وجود، مسئله چهارم علیت بود. در خود بحث علیت مطالب فراوانی مطرح شد، باز مطالب خیلی فراوانتری هستش که ما به اونا نپرداختیم. مثلا از جمله بحثی که هست اینه که علت اقوای از معلوله، یعنی همیشه علت به لحاظ وجودی قوی تر از معلولش باید باشه، حتی مساوی هم نمیتونه باشه، باید اقوا باشه. این مثلا یکی از بحثایی است که تو علیت مطرح هست و ما مطرحش نمی کنیم. یا از جمله بحثایی رو که در مسئله علیت هست، بحث قاعده الواحده، قاعده بسیار پر اهمیت و اثرگذار. قاعده الواحد فقط دارم فهرست قضیه رو میگم. قاعده الواحد یعنی این که اگر شما علتی داشته باشید که بسیط محض باشه، یا اگر علتی داشته باشید که دارای جهتهای متنوع باشه، علت از جهت واحد جز معلول واحد از خودش پدید نمیاره. خیلی این قاعده بسیار پر اهمیتیه، اثرگذار شده در الهیات من الاخص و در تمام فرایندهای علیت عمل میکنه. خب مخالفت های مسئولی کسانی روی که متخصص در این فضا نیستن صورت گرفته، ولی اونا به لازم که تصور صحیحی از این قاعده صورت نگرفته. الان فرض کنید که در دانش‌های متعدد، چه در علوم انسانی چه در علوم تجربی، اگه مشاهده بکنید ما مثلا اشیا و علت‌هاش رو که کشف کردیم، اگر یه اتفاق جدیدی بیفته این رو مستند به همون علت قبلی نمی‌کنیم، دنبال یک علت جدید می‌گردیم. این بر اساس قاعده الواحده، چون اگر میشد از یک چیز با همون جهت واحدی که داره دو تا چیز متباین سر بزنه و صادر بشه، خب میگفتیم تا حالا مثلا این یک حقیقت رو پدید آورده، من بعد همون یک علت عامل شیء دیگر رو هم مثلا متحقق بکنه. این کار رو نمی کنه، میگه نه، حتما یک عامل جدیدی اینجا شکل گرفته، ما چنین چیزی تا حالا نداشتیم، ما چنین چیزی سالا نداشتیم. این علت، علت شکلگیریه، چون این معلولیه، چون این پدیدیه سالا نداشتیم، دنبال یک علت جدید میگردیم. این بر اساس قاعده الواحده. من نمیخوام واردش بشم، الا هم براهیم استدلالهاش و قلمروی جریانش و در چینش نظام هستی چه تأثیری گذاشته، در مباحث الهیاتی چه تأثیری گذاشته و تا آخر ما اینا رو بحث نکردیم. یا مثلا از جمله قواعدی که در علیت هست، قاعده صنفیته، یعنی علت و معلول نمیتونن دو چیز متباین باشن، حتما باید همسنخ باشن. این همسنخی چه معنایی داره هم بحثای خیلی خوبی در مسائل و مباحث و آثار فلسفی طرح شده که باید تعریف بشه. مثلا ما راجع به علت مادی خیلی بحث نکردیم، راجع به علت سوری خیلی بحث نکردیم، خیلی از بحث‌های علت غایی رو تر نکردیم، گرچه اون فضای کلی و مباحث اجمالیش رو اشاره کردیم، ولی خیلی از بحثش مطرح نشد. یا فرض کنید یکی از بحثایی که تو مسئله علیت وجود داره، بحث فاعلیت غریبه، یعنی فاعل مباشر و غیر مباشر، فاعلیت های طولیه، یعنی چند فاعلی. میشه یک چیز چند فاعل درش عمل بکنه؟ میگیم به نوع عرضی امکان نداره، ولی به نوع طولی امکان پذیره. اینا بحثایی هستش که ما اینو مطرح نکردیم. من فقط میخوام ببینید فهرستی از این دست مباحث داریم که ما واردش نشدیم. اون چی که الان میخوایم مطرح بکنیم به عنوان مسئله پنجم، این ما مسئله علیت رو پشت سر گذاشتیم، به عنوان مسئله پنجم یه تبیینی از شمای کلی موضوع حرکت از نگاه فلسفیه. یه مقدار این فضا هم برای دوستان روشن بشه، ممکنه که در بحث‌های آتی ما بتوانیم ازش استفاده بکنیم. ببینید، از منظر فلسفی اشیا و موجودات عالم به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اشیایی هستن که من این تعبیر رو برایشون میکنم، اشیای یک وضعیتی هن. یعنی دو وضعیت ندارن، یه وضعیت دارن. در اصطلاح فلسفی به اینها میگن اشیای ثابت، اشیایی که فعلیت محض دارن، دیگه هیچ گونه تغییر و تحولی در اونها معنا نداره، اشیای یه وضعیتی. مثلا حالا راجع به این که چه مصادیقی این گونه هستن میشه بحثایی کرد، این هیچ فرقی نداره، ممکنه یه چیز بسیار ضعیف باشه ولی تغییر درش معنا نداشته باشه، میشه یک شیء ثابت یه وضعیتی. در ارتباط با نظام هستی، اون موردی که مورد اتفاق همه هست که یک حقیقت یه وضعیتی هست، خداوند متعاله، یعنی واجب الوجود. این چیز مهمی است، یعنی در فضاهای الهیاتی، در اندیشه‌های مختلف فلسفی و کلامی توجه داشته باشیم. حد سبحانه و تعالی واقعیتی ثابت و لایتغیره، یعنی تک وضعیتیه، درش تغییر معنا نداره. خیلی از نگاه هایی که ما در مسائل الهیاتی داریم دقت بکنید، میبینید خداوند متعال را میخواییم مثل موجودات دو وضعیتی قرار بدیم، درش تغییر و تحول قرار بدیم. مثلا تو نگاه های عادی و متعارف فکر میکنیم که خداوند متعال، مثلا اگر ما چنین کاری را انجام بدیم، خداوند این اراده جدید، تا حالا این اراده رو نکرده، حالا این اراده جدید رو انجام داده، مثلا این تصمیم جدید رو میگیره، اینجوری میخواد باشه. نه، اصلا موضوع خداوند کاملا از وضعیت های متعارضی که ما داریم پیراسته است. یعنی از سوی او، من این کلمه میگم، کلمه با این که کلمه کاملا حقیه، ولی یه خورده پرهیز میکنم به دلیل اینکه ممکنه نتونیم این رو سامان بدیم با خیلی دریافت‌های متعارفمون. در ارتباط با حق سبحانه و تعالی وضعیت تمام شده است، بسته شده، تمام. یعنی فکر کنیم اونجا تغییری و تحول، تغییر و تحول نشانه یک نوع ضعف و در واقع نقصه، و چون اونجا کمال مطلقه، در کمال مطلق تغییر و تحول به هیچ روی معنا نداره. لذا تو بحث‌های الهیاتی ما راجع به حق که مسائل رو مطرح می‌کنیم، مثلا دیدید که در بحث‌های سابق هم بحث علت غایی که مطرح می‌کردیم، انگیزه و علت غایی خداوند رو وقتی راجع به خلقت داشتیم بحث می‌کردیم، می‌دیدیم خیلی متفاوت است با فضاهای عادی که ما درش هستیم. چون ما علت غایی ما جدای از ماست، ما میخواییم به علت غایی برسیم، ما موجودات مستکملیم، اما خداوند متعال موجود کامل مطلقه. لذا اصلا تحلیل فعل از نایه چون موجودی به یک دقتهای فلسفی عمیق نیاز داره، که یک کسی که کمال مطلقه چجوری، چرا، برای چه چیزی فعلی انجام میده، برای چه چیزی کاری انجام میده. خیلی فهم میکنه تا یه فضایی رو که شما مشاهده بکنید یه حقیقتی ناقص مستکمله، ناقص مستکمله، یه کاری انجام میده. ما میگید چرا؟ میگیم برای اینکه یک مقصدی رو در نظر گرفته، اون مقصد الان برش فعلیت نداره، میخواد به این مقصد برسه و فعلیت پیدا بکنه، لذا این کار رو انجام میده. این خیلی راحت میتونیم از جهت، یعنی با فضاهای ما هماهنگه. اما اگه برید در جانب حق سبحانه و تعالی، در جانب حق سبحانه، چون کمال مطلق هستش، فعالیت او هم یه گونه خاصی تفسیر میشه، علت غایی او علت به گونه خاصی تفسیر میشه، که یک اشاراتی در جلسه دیروز عرض کرد. بله، همش همین جایی است. نه، همین به اراده ذاتی برمیگرده، همین اونا مندمجن به اراده ذاتی برمیگرده، از سوی او مطلب تمام شده است. از این سو که نگاه میکنید ببینید که متکثره، از اون سو واحده، توجه کرده؟ یعنی میرید از اون جهت نگاه میکنید، وضعیت این او تو بستر زمان نیست، وضعیت او به لحاظ تمام بسترها تمام شده است. وقتی از این ور که مثل یک فرض کنید که یک مجموعه ای که تصمیمات خودش رو گرفته تمام، ولی ما اطلاع نداریم چه جوریه و هر روز داره پیاده میشه، توجه کردید؟ ما از این سو که نگاه میکنیم امروز این تصمیم گرفتن، دارن این کار رو پیاده میکنن، اینجوری دارن عمل میکنن، ولی اونجا چی هستش؟ مسئله تمام شده هستش. نه نه، حتی اینو مواظب باشید، حتی میگن اون تغییراتی که وجود داره همش در لوح محفوظ دیگه ثبت شده است، تمام تغییرات تو لوح محفوظ اثباته، حتی بدا هم در لوح محفوظ اثبات معنا میکنن، ولی وقتی میرید بالا خود تغییرات هم اونجا ثبت شده است. یعنی در علم ازلی الهی هیچ گونه تغییر و تحولی اتفاق نخواهد افتاد. این رو باید جمع بکنیم با اراده های الهی، با اراده انسان، با اختیار انسان، چون ما خداوند یه موجودی مثل خودمون لحاظ میکنیم، این فضا شکل میگیره. نه، مسئله او یک فضای دیگری رو داره که باید در واقع در همین مباحث فلسفی و هشمی و اینها مسئله رو پیگیره. در خود روایات هم داریم که ان خود رو همین کافی هم میکنند ثابت لایتغیر، این تغییر از اگر شما از امام صادق علیه السلام از روشی خداوند ثابت، این ثبات و عدم تغییر خیلی نقطه پر اهمیتی که در الهیتان هست باید لحاظ بشه. پس ما موجودات و اشیا دو وضعیت داریم، این دو شکل هم این گاهی از اوقات یه وضعیتی هم که اینا میگیم موجودات ثابت، اینا میگیم موجودات بالفعل محض. باید بالفعل محض که الان مقابلش که روشن بشه معلوم میشه بهش گفتن بالفعل محض. بخشی از موجودات دیگر است، از این که عرض کردم فقط بحث خداوند رو مطرح کردم، تو مورد اتفاق هم است، این متکلمین فلاسفه همه قبول دارن این قسمت رو، ولی فلاسفه معتقدن فقط خداوند متعال نیست که موجود تک وضعیتی، ما موجود تک وضعیتی فراوانی داریم، مثل مثلا فرض کنید که حالا به ادبیات خودشون نمیخوام الان چیز زیادی برای شما واضح بشه، مثل عقول، مفارقات، عالم عقل، راجب عالم مثال و موجودات عالم مثال بحثای وجود داره که آیا تغییر و تحول در اینجا هستش یا نیست. در عالم ماده که اوج تغییر و تحول و از این دست مباحث هستش. بحثای فراوان، مثلا اگر دوستان مثلا وقتی کتاب‌ها رو که می‌گیرن موجودات ابدایی همشون تک وضعیتی هستند، یعنی دارای دو وضعیت مختلف نیستن. اما می‌رسیم ما به موجوداتی که دارای دو وضعیت هستن. دو وضعیت یعنی چی؟ در ادبیاتی که در فلسفه اعمال میشه دو وضعیت قوه‌ای و فعلی دارن، یعنی در یک وضعیتشون قابلیت شدن هستن، در یک وضعیتشون خود شدن هستن. یعنی مثلا شما یک واقعیتی و یک شیء و یک موجود رو در نظر بگیرید، ببینید اینجور نیستش که از حالت ثبات به یک وضعیتی برخوردار باشه، نه، الان یه وضعیتی بعدم یه وضعیت دیگری میتونه پیدا بکنه که این وضعیت دوم به نحو بالقوه‌ای در وضعیت اول هست، چون اگه بالقوه‌ای در وضعیت اول نباشه هیچ نسبتی وجود نخواهد داشت بین وضعیت اول و وضعیت دوم. علت این که این شیء از وضعیت اول میره به طرف وضعیت دوم، اون تناسب، سنخیت و اون آمادگی هستش که در وضعیت اول نسبت به وضعیت دوم وجود داره. اصلا کلمه بالقوه این آمادگی، یعنی تهیه، حالت تهیه‌ای، حالت آمادگی. پس گاهی از اوقات اشیا اینجوری هن، در یه وضعیتشون فقط آمادگی هن، در یه وضعیتشون خودشون هستن. مثلا شما انواع مثال ها رو اینجا میتونید بزنید. فرض کنید که الان ما اینجا نشستیم، الان ما اینجا نشستیم، یه وضعیت دیگه چیه؟ اینی که بریم به فرض کنید که دم در، درسته؟ پس حرکت ما، یعنی اون وضعیتی که ما داریم نسبت به این مسئله، یعنی پیش در بودن، دو وضعیت داریم. یه وضعیت بالقوه‌ای که اینجا هست، در من ظرفیت ها و شرایطی هستش که پیش در بودن میتونه فعلیت پیدا بکنه، یعنی اینجا حالت تهیئیه، حالت قابلیتیه، حالت امکان شکل‌گیریه. فعلیت اینجا نیست. یعنی من وقتی اینجا نشستم پیش در بودن فعلیت نداره، ولی الان اینجا پیش در بودن حالت بالقوه‌ایه. خب من میتونم این وضعیت بالقوه‌ای رو بالفعلش کنم، یعنی برم اونجا و در واقع بودن در کنار در برای من فعلیت پیدا بکنه. انواع مثالا میتونید بزنید. مثلا شما میبینید که هسته خرما با خود درخت خرما، هسته خرما رو که نگاه میکنید، ما اگه راجع به خرما بخوایم بحث بکنیم، میگیم درخت خرما یک واقعیت دو وضعیتیه. در یه وضعیتش فقط تهیؤ و آمادگی درخت خرما شدنه، ولی در یه وضعیتش فعلیت درخت خرما شدنه. اون وقتی که هنوز مثلا شما هستی خود، مثلا اگه یه کیسه سنگ رو بگیرید، میگید آیا در این سنگ مثلا بالقوه درخت خرما هست؟ نه، ولی در هستی خرما میگیریم رو. توجه کردین این اشیا با هم فرق میکنن؟ چه تفاوتی هست بین هستی خرما و یه تیکه سنگ؟ تفاوتش اینه که قوه درخت خرما شدن، یعنی قوه آمادگی، ظرفیت، ظرفیت‌های درخت خرما شدن اونجا نیست ولی اینجا هست. لذا به یک وجهی شما میتونید این هسته خرما بگید درخت خرما، مدونه یه درخت خرما به نظر دلقوه با وضعیت اولش، ولی بعد میگید همین درخت خرما با وضعیت اولش میتواند بشود درخت خرما با وضعیت دومش. اینا میگیم حقایق دو وضعیتی. مثلا اشیایی که ما در عالم ماده داریم همشون محکوم به همین قانون هستن، همشون محکوم به همین قانون هستن. فقط خود آیون فلاسفه اون چرا که در عالم ماده موجوده، موجود تک وضعیتی رو که مطرح میکنن راجع به خود عالم ماده است. این توجه داشته باشید، نمیخوام خیلی واردش بشم، از نظر حکمت و فلسفه خود عالم ماده جزء موجودات ابداعیه، یعنی دو وضعیتی نیست. خود عالم، یعنی اینجوری که در یک وضعیت قوهش باشه در یک وضعیت به فعلیت برسه، اینجوری نیستش. لذا حکما عالم ماده رو چی میدونن؟ از ناحیه ازل قدیم میدونن. البته این قدیمی که میگن حالا با فضایی صدرا گفته با حدود زمانی جمع میشه، ولی نه اون اندیشه که متکلمین میگن، فکر میکنن عالم ماده یک موقعی بود که اصلا حقیقت نداشت و بعد، یعنی دو وضعیتی راجع به اصل عالم ماده. فلاسفه این رو قبول ندارن، میگن این امکان پذیر نیستش، این محاله، این امکان پذیر نیستش. بله، موجودات در عالم ماده همشون حقایق دو وضعیتی هستن. این دو وضعیتی، یه وضعیت شما میگیم وضعیت بالقوه‌ای، یه وضعیت میگیم وضعیت بالفعلی. حالا تا اینجا گام بعدی، این گام اول برای تبیین هویت حرکت هست. گام دومی که باید برداریم این هستش که شما وقتی که با حقایق دو وضعیتی برخورد میکنید که یه وضعیتش بالقوه است، یه وضعیتش بالفعله، به این خروج شی از وضعیت اول به وضعیت دوم میگن تغییر یا تغییر. یعنی همین که شی از وضعیت اول خارج بشه و به وضعیت دوم برسه، این یک مفهوم عام تغییر یا تغییر درش صدق میکنه. این تغییر یا تغییر دو جوره، یعنی ما وقتی احصا میکنیم، بررسی میکنیم، موارد رو میسنجیم، ببینیم به دو شکله. یه وقتی این تغییر پس یعنی چی؟ تغییر یعنی خروج شی از حالت اول و بالقوه‌ای به طرف حالت بالفعلی، از وضعیت اول به حالت دوم، به وضعیت دوم. این خروج یعنی این تغییر یا تغییر دو در واقع دو شکل داره. یه وقتی دفعی صورت میگیره، یعنی بدون هیچ فاصله زمانی این وضعیت اول رو رها میکنه وارد وضعیت دوم میشه. گاهی از اوقات میبینید که نه، وقتی شی از وضعیت اول خارج میشه میخواد به وضعیت دوم برسه، این خروج تدریجی زمان بره. توجه کردید؟ اگر دفعی باشه، اگر دفعی باشه، اسمشو در فلسفه گذاشتن تغییر دفعی، تغییرهای دفعی. حالا اسامی دیگری هم داره ولی این راحت تر محتوا رو میرسونه. تغییر دفعی، تغییر دفعی اگه بخواد مثلا مثال زده بشه، اینا جای بحث داره، مثلا در حکمت مشان نمونه های فراوان رو مطرح میکنن. ولی اونی که در حکمت صدرا پذیرفته شده، مثلا اتصال، اتصال یک پدیده دفعیه. قبل از اینکه اتصال صورت بگیره وضعیت اول هست، یعنی قابلیت اتصال هست. خب خود اتصال چیه؟ وضعیت دومه. برای اینکه این معنا اتفاق بیفته زمان بردار نیست. دقت کنید، نباید بگید اتصال، نه نه، اتصال همون لحظه آخره. توجه کنید اون لحظه آخر اتصال صورت میگیره. اتصال یک پدیده دفعیه، چون که انفصال یعنی جدا شدن، جدا شدن یک وضعیت دفعیه، یعنی یک حقیقتی است که دفعتن حاصل میشه، دفعتن حاصل میشه. حالا همین اتصال و انفصال رو نمونه های فراوانی میتونید بگید. مثلا اگر انواع حرکت ها رو در نظر بگیرید، انواع اتصال ها و انفصال ها براتون روشن خواهد شد. مثلا وقتی یک سیدی میخواد فرض کنید به نهایت درجه زردی برسه که دیگه از اون دیگه نیستش، دیگه باز مثلا به لحاظ رنگ اون فرسونی که زیبایی در رنگ زرد نداره افول میکنه، اون موقع اتصال، یعنی اتصال به اون، یعنی شکل گیری پایان اون پدیده، اینا دفعیه، در همه چیزها به همین شکل هستش. پس ببینید ما یه وقتی تغییر و تحولها دفعیه از وضعیت اول به وضعیت دوم، گاهی از اوقات نه، تغییر و تحولها از وضعیت اول به سوی وضعیت دوم تدریجی زمان بره. توجه کردید؟ تدریجی زمان بره. اگر تدریجی و زمان بر باشه، ما به این تغییر و تحول میگیم حرکت. الان تفسیر فلسفی حرکت یعنی این، تفسیر فلسفی حرکت یعنی خروج شی از وضعیت اول به وضعیت دوم به شکل تدریجی. یا یک کتاب ها رو ببینید، میگن خروج تدریجی شی از بالقوه به طرف بالفعل، اینو میگیم حرکت. پس تدریجی حرکت از منظر فلسفی یه چنین نگاهی باید درش اهمال بشه. حالا برگردیم یک گام سوم برداریم اینجا. برای اینکه این گام سوم در تحلیل حرکت در واقع مطرح بشه، من اینجا یه مقدمه میگیرم و اون مقدمه من راجع به امتدادهای ثابته. امتدادهای ثابت، امتداد ثابت مثل فرضاً یک خط یا یک سطح یا جسم تعلیمی، یعنی یه وقتی تک بعدی خطه، یه وقتی دو بعدی سطحه، یه وقتی سه بعدی، در اصطلاح آیون بهش میگن جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یعنی جسم ریاضی تو خالی باشه هندسیه. توجه کنید، این یعنی جسم تعلیمی دارای سه سطحه، دارای سه بعده. سطح یعنی سه بعده، خط یه بعدیه، سطح دو بعدیه، جسم تعلیمی سه بعدیه. مثلا فرضون که مکعب مربع سه بعدیه، مخروط سه بعدیه، استوانه سه بعدیه، کره سه بعدیه، همینا سه بعدی هستن. در کره البته این سه بعدش حالت بالقوه‌ای داره، حالا یه فرقی با بقیه چیزها داره. حالا شما اگر یک مثلا خط رو در نظر بگیرید، دقیقاً این رو مورد توجه قرار بدید. اگه یک خط رو در نظر قرار بدید، این خط قابلیت تقسیم رو داره. این چیز واضحیه. شما یک خط مثلا یک متری در نظر بگیرید، همینه که ما گفتیم یک متری یعنی به حساب‌های تقسیمات انجام نکنه. یک خط یک متری در نظر بگیرید، شما میتونید چیکارش بکنید؟ نصفش بکنید. درسته؟ باز اون نصفش هم میتونید چیکار بکنید؟ نصف بکنید. هر تیکه‌ش هم باز میتونید نصف بکنید. هر یک از اون مقاطع هم باز میتونید چیکار بکنید؟ نصف بکنید. تا کجا این مسئله ادامه داره؟ تا بی‌نهایت. یعنی به چه دلیل؟ چون شما نمیتونید، این یه تعبیری آیین فلسفه دارن رو جای بحث و گفتگو بیشتر هست، میگن ما نمیتونیم به جزء نشکن برسیم. یعنی میگن جزء لایتجزایی همون اتم، اتم یعنی جزء نشکن. به لحاظ فلسفی شما نمیتونید بگید که این ته کاره، نه، بازم قابل تیکه شدن هست، بازم قابلیت قسمت پذیرفتن هست. یک حقیقت امتداد داره، کشدار، کشدار این کلمه رو نگاه کنید، قابلیت الان تقسیم نداره. این که یک اختلافی که بین این بحث ها با اون چرا که الان مطرح میکنین هستش که شما یه خط رو خط میبینید، این خط متشکل هست مثلا از 10,000 نقطه، مثلا توجه کردید 10,000 نقطه. حالا این بحث جدی دارد ها، توجه کردید. با این حال که این حرف زده میشه، فیلسوف میگه اشکال نداره، من مثلا شما فکر میکنید، حالا من بحث دارم با شما، ولی الان از اون بحث میگذرم، میگم این خط از 10,000 نقطه درسته، درسته نقل مکان میکنیم به اون نقطه، آیا نقطه کشش داره یا کشش نداره؟ بحث زیبایی یه جلسه بازم رو بحث میکردیم، جالب بود. آیا امتداد داره؟ یعنی اینجوری که خود نقطه باز از چند تا نقطه تشکیل شده باشه ها، توجه کردی؟ آیا یه پدیده امتداد داره که شما باید بشکنیدش یا نه خودش شکسته شده هست؟ اگه بگید شکسته شده هست، هی شکسته شده، شکسته شده، شکسته شده، میدونی یعنی چی؟ معنیش اینه که این تعبیر دارم، نمیدونم الان دارم زود میرم، یه تعبیر میگم بین یک دو تا حد مشخص شما بی نهایت چیز بالفعل قرار میدید، امکان نداره بی نهایت چیز بالفعل بین دو تا متناهی قرار بگیره، افزونی برای این اشکال دیگه پیدا میشه. و اون که اگه شما امتداد رو نپذیرید، چجور یک امتداد از چیزهای بی امتداد شکل میگیرن؟ یعنی اگه هیچ امتدادی نداشته باشه، اون واحد اولیه هیچ امتداد و کشش نداشته باشه، چجور میشه یک امتداد شکل بگیره؟ این مسلم نگیرید، یعنی همین الان بحثای جدیدتری در فیزیک داره تر میشه، یعنی ما گمان میکنیم بینشون خالیه، یه رفتی رو در جلسه قبل عرض کردیم، بر اساس مباحث فلسفی وقتی ما اساسات وجود قائل میشیم، فرجه و شکاف وجودی بی‌معناست، توجه کردید؟ و این نشون میده که مسائل باید به گونه دیگری باشه. همین الان عرض کردم نظریه مثل میدان ها و اینا بحثای خاصی من خیلی وارد نیستم، ولی نگاه فلسفی رو که ببینیم اینجوریه، و الان داره نگاه ها مثلا انواع مواد، نه ماده تاری، ماده روشن، ماده چیز، انواع چیزها داره گفته میشه. مثلا خلایی که قبلا فکر میکردی الان نظریاتی داره از نظر فلسفی خلای وجودی بی‌معناست، فقط تنوع در بروزها و ظهورها هست، توجه کردید؟ فقط تنوع و گوناگونیه. ولی حالا این جای مطالعه فیزیکی داره، یعنی این یعنی یه چیزی اگر شنیدیم مثلا گفتیم که این فضا، خودمون هم میگیم ممکن 5 سال بعد یه حرف عوض بشه، فلسفه یه چیزی میگه، میگه آه نمیتونه در نظام هستی خلأ وجودی باشه، تمام شد. حالا به لحاظ ماده ما الان اینجوری رسیدیم، خود چه بسا هی دانش ما بیشتر بشه، ابعاد دیگری از فضاها به دست بیاد، بندی شما تغییر بکنه، یعنی فکر نکنید بینش فضاها خالی محضه، توجه کردید؟ نمیخوام الان شما به نتیجه راجب اینا خوبی که انسان تأمل بکنه و فکر بکنه که این چه حالتی و چه وضعیتی به دست میاد. حالا در هر صورت اینا معتقدن این کشش و امتدادی که داریم متشکل از 10,000 نقطه نیست، اگرم واقعا شما نشون بدی من نقل کلام میکنم به اون 10,000 تا، یعنی اون یکی از اون 10,000 تا رو بگیر، همون یکیه، باز بحث امتداد توش مطرحه. حالا اون یکی قابل قسمته، میگید بله، پس یک کششی که قابل قسمته، نگاه کنید کلمه رو، قابلیت تقسیم، نه فعلیت تقسیم ها، قابلیت تقسیم، درسته؟ خب قابلیت تقسیم، این قابلیت تقسیم که مطرح شد، قابلیت تقسیم، باز قابلیت تقسیم، باز قابلیت تقسیم، این بحثی که هم داریم مطرح میکنیم، این در صورتی بحثای بعدی ما پیگیری خواهد شد که دوستان در کلاس چی باشن؟ حاضر باشن. راجعه کردید؟ اگر قرار باشه که الان فکر کنیم که خب مثلا خب امروز چی میشه و موقع زور چی کار باید بکنیم، بعد فردا جریان چی میشه، کلاس های درسی من دانشگاه که شروع میشه، اگه یه وقتی ذهن ما بره تو این فضا تا بخواد برگرده یه حجم وسیعی از بحث خارج بشه، بعد میگید که فلان چی داره میگه، این بحث چیه، همینجور سلسله وار اگر آمدیم همراه میشه و جلو خواهیم رفت. راجعه کردید؟ خب برگردیم یعنی وحث خودمون، پس چی شد؟ یک امتداد ثابت مثل یک خط را اگه در نظر بگیرید میشه نصفش کرد، اون نصف هم میشه نصف کرد، اون نصف هم میشه نصف کرد، تا کجا؟ این مهم است، این که میگیم قابلیت قسمت تا بی‌نهایت، بحث قابلیت ها، نه فعلیت قسمت، بحث فعلیت نیست. اگه اینا توجه بکنیم خیلی از اشکالاتی که بعداً در بحث حرکت بعضی درست کردن اشاراتی که زنون و همسایه ما آوردن اونا حل و فعلی مشکلی از مشکلات کار همینجا تفکیک بین بالقوه و بالفعل نمیشه. توجه کرد اینجا ما یک چیز محدود داریم، انقسامش کاملا انقسام بالقوه است. الان قسمتی نداره، یک واحده، یک واحدی است که مثلا میگیم یک نسبیه، قابلیت قسمت تا بی‌نهایت رو داره. درسته؟ اینا میشه در واقع یک امتداد ثابت یا خود سرد. خود سرد میدونه که در دو جهت قابلیت قسمت تا بی‌نهایت رو داره، یا یک جسم تعلیمی قابلیت قسمت در سه منظر تا بی‌نهایت رو داره. اینا وضعیت های ثابت. حالا میریم تو بحث اونجور که به عنوان حرکت نشن. این حرکت یک امتداده، حرکت یک امتداده، منتها ظرافتی که در مسئله حرکت وجود داره اینه که امتداد ثابت نیست، امتداد سیاله. خیلی بحث دشوار میشه از جهت ها. یعنی شما اگه میخواید حقیقت حرکت رو از منظر فلسفی توجه بکنید باید اون رو یک حقیقت کشدار حساب بکنید. امتداده یعنی چی؟ یعنی قابلیت قسمت داره. شما مثلا حالا من داخل پرانتز این نکته رو میگم، ما بحث زمان رو که مثلا زمان مقدار حرکته، یعنی زمان یک پدیده است که در کنار حرکت معنا داره. شما وقتی حرکت رو میگید زمان هم همونجا معنا داره. حالا نگاه کنید، شما یه حرکت در زمان میگید، این حرکت مثلا حرکت ما از اینجا تا کنار در، آیا این قابل قسمت هست؟ میگید بله، میشه دو نصفش کرد. هر یک از این دو نصف رو میشه دو نصف کرد؟ میگه بله دو تا نصفش کرد. هر یک از اینا باز قابل قسمت؟ بله. همینجور تا بی‌نهایت. یعنی این حرکت من وقتی از اینجا بلند میشم میرم به طرف در، یک واقعیت امتداددار و کشداره، یک حقیقته، نه اینکه از نقطه 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 تشکیل شده باشه. راجع به این فیلسوف میگه اینجوری باشه اولا وحدتش به هم میخوره، راجع کردید، و بعد مشکلات مثل تفره اینجا پیش میاد. یعنی یه جهش هایی رو شما باید قائل بشید، مشکلاتی رو که این جهش ها به لحاظ قانون علیت داره. یعنی یک وسط تنه خالی میشه، شما پیش از مثلا اینجا که هستی ناگهان باید تو اون نقطه بعدی باشی. یعنی وسط رو باید چیکار بکنی؟ منها بکنی. این محاله. یعنی شما همه این ظرف رو پر کردی، از اینجا تا اونجا وقتی حرکت میکنی تمام این ظرف رو پر میکنی، اینجوری که اینجا یک نقطه باشه و بعد مثلا یه نقطه بعدی، یعنی پرش صورت بگیره، بعد یک نقطه بعدی، بعد یک نقطه بعدی، بعد یک نقطه بعدی. این اساسا به این معنا هستش که این وسط ها خالی بشه، راضی کردی؟ در حالی که من کل این فضا تا اونجا رو پر میکنم. یعنی این یک واقعیته، یک حقیقته. اگه ما میخوایم حرکت رو بفهمیم باید این امتداد، این واقعیت واحد سیال، واقعیت یگانه مستمر، باید این نکته رو دریابیم و متوجه بشیم. چه میتونیم این فضا رو فهمیم؟ همون بحث قابلیت انقسام تا بی‌نهایت. وقتی میگید قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، یعنی تیکه تیکه نیست، یه سره هست. چون اگه تیکه تیکه باشه، نه همین الان در وضعیت فعلیش به مثلا 500 تیکه تقسیم میشه. اگر هم کسی نمیگه ما نقل کلام میکنیم تو اون تیکه ها، یعنی بالاخره شما باید امتداد تو بستر زمان رو قبول کنید. اگر امتداد تو بستر زمان رو قبول کردید اتفاقات عجیبی میفته. یعنی الان شما یه نگاه اصلا کرد، اگه نگاه بکنید چنه از دامن عدم هی دارید مستمرن به طرف وجود میایید. یعنی اصلا بحث زمان اینجوری، برخلاف امتدادهای سگانه دیگر طول و عرض و عمر که امتدادهای ثابته، این امتداد سیاله. این سیالیت از عدم به طرف وجود و از وجود به طرف عدمه، یه چنین وضعیتی داره. مسئله حرکت، شناخت موضوع حرکت به یه چنین مقدمه ها و مؤلفه هایی نیاز داره. اگر تو این بستر فکر بکنین، یعنی تو وجود واحد مستمر فکر بکنین، به این چیزها میرسیم. هر جزء بعدی، البته جزء بالقوه، هر جزء بعدی فعلیت جزء قبلیه، و خود این جزء که فعلیت جزء قبلیه قوت برای جزء بعدی. مثلا اگر حرکت از اینجا تا دم در رو ملاحظه بکنیم، یه وضعیت بالقوه محض داریم که اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده ولی من قابلیت رفتن به اونجا رو دارم. درسته؟ پیش در که رسیدم اون میشه فعلیت محض نسبت به این حرکت. اما هر مقطعی که این وسط وجود داره، هر مقطع دو حالت داره، نسبت به قبلی فعلیت، نسبت به بعدی قوت، نسبت به قبلی فعلیت، نسبت به بعدی قوت. این همون پیوند این واقعیت رو برقرار میکنه. چون وقتی شما گفتید بالقوه و بالفعل، دو تا چیزی که نسبت به هم دیگه شکاف داشته باشن، مثلا بالقوه و بالفعل معنا نداره، یعنی یک واحد مستمر، یک حقیقت کشدار، و الا تصور قوه و فعل بی‌معنا. شما یک درخت رو که ملاحظه میکنید، وضعیت بالقوه ایشو در نظر میگیرید تا وضعیت بالفعل، این یک واحدی که تا به اونجا میرسه چند سال طول میکشه، توجه کردید؟ چندین سال طول میکشه از هسته خرما تا بشود یک درخت کامل خرما. این حرکت، یعنی تغییر تدریجی از هسته خرما تا خود درخت خرما است، یک واحد ممتد کشتاره، نه اینکه از تیکه تیکه درست شده باشه، یک واقعیت ممتد هسته. لذا ما به این میگیم در واقع حرکت. حالا که من فقط داخل پرانتز درز بکنم، یه نگاهی ابن سینا داره در ارتباط با حرکت که معروف شده به نگاه توسطی به حرکت، یه نگاهی صدر متعلم داره معروف شده به نگاه قطعی به حرکت. لذا اصلا حرکت رو میگن یا توسطی یا قطعی. این تقسیم حرکت نیست، دو تا نظریه در باب حرکته. یعنی ابن سینا وقتی حرکت رو تفسیر میکنه به نوع توسطی تفسیر میکنه، وقتی صدر و متعلین حرکت تفسیر میکنه به قطعی. این توضیح خیلی کوتاه راجع به این بدم، یعنی اون رمز اصلی رو بگم ولی تکاتیرش میمونه. نگاه ابن سینا به حرکت به شکل نقطه سیاله، به شکل نقطه را، یعنی ابن سینا امتداد نمیبینه، اون بحثی که تازه کردیم، نقطه سیال. یعنی مثلا میگه وقتی شما از اینجا بلند میشید میرید، شما یک نقطه سیال دارید، اصلا پدیده حرکت همین نقطه سیاله. ولی صدر المتعلم میگه نه، قطعی قطعی، قطع یعنی پیمودن، این کلمه قطع در اینجا پیمودن. صدر را حرکت را به شکل امتداد میبینه. صدر میگه از اینجا، از وضعیت اینجا تا وضعیت اونجا یک حقیقت به هم پیوسته تدریجیه. یعنی به شکل، یعنی صدر مثل یک خط نگاش میکنه، بله، خطی که دامنهای زیادی در کتم عدمه، دامنه زیادی هنوز نیومده. مثل علامه طباطبایی گفتن اگه خوب دقت کنید این دو تا نگاه مختلف نیست، یک نگاهه. علامه این اعتقاد رو داره و در حساب این دعوا در طول تاریخ شکل گرفته. ابن سینا میگه حرکت یک نقطه سیاره، یعنی هویتش رو امتدادی نمیبینه، ولی صدر متعلق هویت امتدادی میبینه. منتها چه امتدادی؟ امتداد سیاره، یعنی امتدادی که بخش‌های بس به تعبیر ما غیر غار، یعنی قرار نداره، ثبات نداره، امتداد ناپایدار. اون امتدادها امتدادهای پایدارن، این امتداد امتداد ناپایداره. یعنی حرکت رو یک حقیقت لحاظ میکنه و لذا میگه قابلیت تقسیم داره. از منظر جناب ابن سینا اصلا بحث قابلیت تقسیم دیگه قابل تر نیست، همچنین نقطه است و نقطه قابلیت تقسیم نداره. از جمله بحثایی که در ارتباط با حرکت مطرح هستش اینه که آیا حرکت ابتدا و انتها داره یا نداره؟ آیا یک حرکت ابتدا و انتها دارد یا ندارد؟ این خوب توجه بفرمایید. ما اول این بحث روی یک خط پیاده بکنیم. آیا خط ابتدا و انتها دارد؟ این جملات توجه بکنید دقیقا، چون ما حجم وسیعی از بحث ها رو میخواییم خیلی خلاصه عرض بکنیم. این مقدار به التفات بیشتر دوستان و تیزی بیشتر دوستان و اعمال توجه بیشتر دوستان هم نیاز داره. یک خط به شما نگاه بکنید، آیا ابتدا و انتها دارد؟ فلاسفه میگن از یک منظر بله، از یک منظر نه. از چه منظر ابتدا و انتها نداره؟ چون میخوای ابتدای خط را که از جنس خود خط باشه نشون بدی نمیتونی. از جنس خود خط باشه این چیه؟ یعنی دارای از جهت واحد امتداد دار. چون مثلا خط یعنی یک جهتیه، توجه کردید؟ امتداد از یک بعدیه، امتداد در یک بعده. اگر شما بخواید در یک خط یک تیکه اولش که واقعا تیکه از خط باشه پیدا بکنید، این امکان پذیر نیست. چون همون تیکه که پیدا کردید باید قابلیت چیه؟ تقسیم شدن داره. چون بگه خیلی کوچیک میگه باشه، همون خیلی کوچیک هم باید قابلیت قسمت داره. پس شما نمیتونید به ابتدای خط که از طبیعت خط باشه برسید، چنانکه به انتهای خط از این منظر هم نمیتونید برسید. ولی خط از یک منظر ابتدا و انتها داره و اونم از طبیعت غیر خودش. خیلی فلاسفه مخصوص صدر از این بحث استفاده کرده، خیلی استفاده کرده از طبیعت غیر خط. نگاه کنید، شما وقتی یک خط محدود داشته باشید، آیا خط محدود داشته باشید، نمیتونید بگید که یه نقطه این طرفش دارید یه نقطه اون طرفش. میدونید که نقطه پایان خطه، نقطه پایان خطه. بالاخره وقتی خط محدود باشه پایان که داره که، بله، از چه منظر پایان نداره؟ از اون منظر که بری توی خط و حالا بخواد قسمت بکنید دیگه برسن به جانب اینوری امکان پذیر نیست. ولی بالاخره شما یه خط، بحث مهم نیست، یعنی مشکلاتی که زنون در بحث حرکت پیش آورده به خاطر همین نقطه هستش و ایشون میگه اصلا مقاطع طی شدنی نیستش که. خب بی نهایت این مقاطع وجود داره، این به دلیل این که ایشون بین بالقوه و بالفعل فرق کرده. اونی که ما بالفعل داریم یک امر واحد کشتار محدود نیمتی درجا میشینه، یه تغییر واضح هم هست راجعه کردید. اونی که ایشون میاندیشه که اونها رو بالفعل لحاظ میکنه، وقتی بالفعل لحاظ کنه خب بی نهایت اینجا وجود داره، کجا میخوای داریم؟ بی نهایت رو میگیمش تی کرد. اون بی نهایت بالقوه است نه بالفعل. وضعیت بالفعل یک امر کشتار انتهی، این جوابایی که ارسطو بهش داده راجعه کردید، این در واقع یک حقیقت کشدار واحد انتدا اون تقسیماتی میگید بالقوه هستش. حالا برگردیم واسه خودمون، شما اگر یک خط محدود داشته باشید، یک خط محدود داشته باشید، بالاخره هم از این طرفش هم از اون طرفش پایانه داره، پایان خط. نقطه چیزی جز پایان خط نیست. اگر میخواید ابتدا و انتها برای خط درست بکنید، به اثر طبیعتی غیر از خط امکان پذیره. جمله رو دقت کنید، طبیعتی غیر از خط. طبیعت غیر خط اینجا چیه؟ نقطه. صدرا از این بحث تو وجود و ماهیت استفاده کرده، راجعه گردید تو وجود و ماهیت میگه ماهیت پایان وجود داره، پایان واقعیت داره و طبیعتش هم غیر طبیعت وجوده. چون اگه بگیم ماهیت خود وجوده، خب تمام نشده، بعد هنوز ادامه داره. راجعه گردید صدرا تو جلد 6 اشتباه نیستم صفحه 64 اینها، اونجا این بحث مطرح کرده، میگه نسبت وجود و واقعیت مثل نسبت خط و نقطه. خط و نقطه من تو ذهنم نقطه درست میگم واقعیت خارجیه، ولی بله پایان خطه، از اون طبیعت خط نیست، طبیعتی متفاوته. همیشه میگه ایشون میگه یه طبیعت به حسب خودش پایان نمیپذیره، به حسب چیز دیگر پایان میپذیره. مثلا خط رو نگاه بکنید، به حسب طبیعت خطیت پایان نداره. شما اگه میخواید پایان خط رو مطرح بکنید، باید چی بگید؟ باید طبیعت دیگر رو مطرح، یعنی در واقع نقطه. و چیزی جالبه رو داخل پرانتز بگم، چیزی جالب اینه که ایشون میگه در چنین وضعیتی خود خط اقتضای پایان خودش نداره، یک چیز دیگری باید بیاد این کار رو بکنه. فقط داخل پرانتز میگم، لذا ایشون میگه هر چیز محدود که ما داشته باشیم یک حادی میخواد، یک حد زننده ای میخواد. راجع کردید؟ ولیکن اگر چیزی به حسب طبیعت خودش باشه، یعنی محدود نیست، نامحدوده. راجب این توی روایت ما یا حاد کل محدود، اصلا نگاه کنید اگر خداوند محدود باشه، چون اون محدودیتش طبیعتی غیر از طبیعت خودشه، باید یک امر دیگری بیاد اقتضای این حد رو بکنه. این چیز عجیبی اینجا نهفته شده است، یعنی هیچ چیزی به حسب ذات خودش اقتضای پایان نمی‌کنه، طبیعت خودش میخواد بی پایان باشه. توجه کنید، اگه یک حقیقتی باشه که بی پایانی راجع به اون معنا داشته باشه، توجه کنید، اگر چنین طبیعتی می‌بینید محدوده، عامل دیگری داره این کار رو می‌کنه. این داخل پرانتز فقط بوده. شما وقتی یک خط رو توجه می‌کنید، ایشون دقیقاً همین مثال داده، میگه خط به حسب طبیعت خط نباید تمام بشه، یه چیز دیگری، مثلا انسان باید ولش کنه، توجه کردید، این ادامه دادن خط رو ول کنه، یه عامل دیگری میخواد که طبیعت دیگری رو درش ایجاد بکنه، چون نقطه غیر از خطه. نقطه یک حقیقت واقعی بی امتداده. توجه کردید؟ حالا راست مثال ها، برگردیم به بحث خودمون. پس ببینید اگر خطی رو شما در نظر بگیرید، من از شما سوال بکنم اول و آخر دارد یا ندارد، میتونید بگید دارد، میتونید بگید چی؟ ندارد. یه نکته دیگه، اگر خط نامحدود باشه چی؟ دیگه اول آخر نداره. هیچ به هیچ منظر اول و آخر نداره. اگه خطی غیر متناهی باشه به هیچ منظر اول و آخر نخواهد داشت. حالا اینو داشته باشید در اینجا. میریم تو بحث حرکت. آیا حرکت اول و آخر دارد یا ندارد؟ حرکت که میگه موضوع باشید، حرکت و زمان عجین هم دیگه هستن. این زمان تعین حرکته، این مقدار حرکت توجه کرد. اگه رسیم به حرکت، یه وقتی شما میگید که این حرکت آیا ابتدا و انتها دارد یا ندارد؟ این جملات من توجه بکنید. راجع به حرکت اگه میخواید بحث بکنید، یا حرکت غیر متناهی فرض میشه یا حرکت محدود و متناهی فرض میشه. محدودش که همش ما مشاهده میکنیم. حرکت غیر متناهی خیلی بحث کردن، یا داریم یا نداریم. حکمای قدیم ما میگفتن حرکت ستارگان و افلاک غیر متناهیه، برش آغاز قائل نبودن. و الان مثلا میگن انفجار بزرگ یه زمان این کلات نبود و مدارها و اینها نبود و از اونجا مثلا آغاز شد اینها، توجه کردیم. حالا اگه این ثابت بشه، این دیدگاهی رو که مطرح می‌کردن، این دیدگاه نادرست خواهد بود، توجه کردید؟ چون اینا بحث عقلی اونچنان پشتش نبود، یعنی بیشتر برمیگشت به دانش نجومی که اینها داشتن و اون نگاهی که به این بحث ها مطرح می‌کردن. حالا برگردیم بحث خودمون. اگر حرکت غیر متناهی باشه، آیا ابتدا و انتها دارد یا ابتدا و انتها ندارد؟ این یک. اگر حرکت متناهی باشه، آیا ابتدا و انتها دارد یا ابتدا و انتها ندارد؟ مثل خط چجوری بحث کردیم؟ در ارتباط با یک حرکت محدود ما میتونیم بگیم هم ابتدا و انتها دارد هم ابتدا و انتها ندارد. هر دو تا جمله رو میتونیم به کار ببریم. فقط یه چیز افسوده اینجا داره که افسوده مرسان کرد. حرکت ابتدا و انتها از جنس خودش نداره. یعنی یک تیکه نشون میتونیم بگید حرکت باشه و بگید این آغاز این حرکته. امکان پذیر نیست چنین چیزی، چون طبیعتش امتدادیه. پایانش هم نمیتون نشون بدید، نه آغاز میتون نشون بدید نه چی پایانش. ولی آیا حرکت محدود ابتدا و انتها از طبیعت غیر خودش رو دارد؟ بله. مثلا اونجایی که قوه محضه و اونجایی که فعل محضه، این ابتدا و انتهای حرکته. ولی قوه تو طبیعت حرکت نیست، فعل تو طبیعت حرکت نیست. یعنی شما قوه محضش بشید حرکت نداری، فعل محضش بشید حرکت نداری. که همیشه ابتدا و انتهای یک حرکت هم چیه؟ همین قوه و فعله که از طبیعت حرکت نیست. پس ابتدا و انتها دارد اما نه از طبیعت حرکت. یه چیزی در وسط حرکت هست که توی خط نیست. این معنا حالا اگر این معنا رو اصلش درست برای ابتدا انتها بتونیم بگیم، ما یک معنا تو حرکت داریم به نام ابتدا، به نام جهتداری. اگر از این منظر در نظر بگیریم بازم ابتدا و انتها دارد. یعنی میگیم جهتش این سویی، یعنی ابتداش این وره انتهاش اون وره. یعنی روی چرد جهت رو اگر ابتدا و انتها به لحاظ روی چرد جهت حرکت کنیم، این تو مثلا خط نیست ولی در حرکت چرا؟ در حرکت این مسئله معنا داره. میگیم این در واقع اولش، اون آخرش. آخرش اونی هستش که حرکت به سوی اوست، توجه کردید؟ ابتداش چیه هستش؟ اونجایی از او هستش. نمیخوام اون اول و آخره به معنی قوه و فعل رو، به خود اون جهته رو میخوام توجه بدم، چون حرکت جهت داره. حالا اگر شما برید توی چی؟ توی یک حرکت بی‌نهایت. اگه تو حرکت بی‌نهایت برید، اگر قبول داشته باشیم و پذیرفته باشیم، تو حرکت بی‌نهایت اگر ما بریم، حالا صدرام یه تصویر داره که عرض می‌کنم توی اصل عالم ماده، چرا توضیحش اگر یادم باشه مطرح خواهم کرد. اگر حرکت رو بی‌نهایت فرض بکنیم، فقط از یک منظر سوش ابتدا و انتها است، اون چیه؟ جهت. نه ابتدا و انتها دارد از جنس حرکت، نه ابتدا و انتها دارد چی؟ از طبیعت غیر حرکتون. اول و آخر نداره که، چون بی‌نهایت فرض شده، بی‌نهایت فرض شده. این بحثی که مطرح کردیم در انواع حرکاتی که الان در ادامه توضیح می‌دم تاثیرگذاره. یعنی الان مثلا صدره یکی از وسیله حرکت جوهریه، پایان حرکت جوهری ما کجاست؟ آغاز حرکت جوهری ما به چه شکله؟ این مقاطع جهتداریش تبیین بشه. یعنی این بحث‌ها به تدریج در مصادیق و مواردش پیاده میشه و اعمال میشه. عرض میکنم این راجع هر جای توضیح دارم. بله؟ اصلا نداره. نه. این به دلیل قوه و فعلی نسبی که اینجا ملاحظه میکنیم تو فضای نسبیت. یعنی شما اینجا طور که نسبت میسنجید نمیگید اون فعل اینه، میگید این فعل اونه. این اصلا جهتداری تو ذات حرکت نهفته شده. برخلاف یک امتداد ثابت و پایدار، این نمیتونی بگی، میتونی از این ور بری، میتونی از اون ور بری، ولی در ارتباط با حرکت وقتی که بی پایان هم باشه، شما این اجزای بالقوه رو با هم دیگه بررسی میکنید، میبینید این بالقوه است اون دلفله، این بالقوه است اون دلفله، یعنی جهت حرکت رو به شما نشون میده. بله اول و آخر به لحاظ قوه من اصلا نداره، چون فرض کردیم بی‌نهایت باشه، یه وقتی میگیم ما به تهش نرسیدیم، یه وقتی میگیم نه نداره، مثلا فرض کنیم استدلال میکنیم که اول نداره، مثلا توجه که استدلال عقلی کردیم که اول نداره آخر نداره، خب طبیعتا اول و آخر از این منظر هم نخواهد داشت. یه وقتی دیگری که در موضوع حرکت، یعنی مسئله دیگه که باید بگیم و خیلی هم اثر گذاشت تو مباحث این آیون، بحث مسافت حرکته. نه این اشکال نداره، فقط این شما همیشه یک چیز بی‌نهایت که تقسیم کردید از یک جان، مثلا همین جا ما تو زمان، فرض ما تو وسط زمان باشیم، این معنا نداره، البته اصلا وسط گفتم بی‌معناست، درسته که از همین جا اگه رد کنیم دو تا سلسله بی‌نهایت درست میشه که به اینجا ختم میشه، یکی از جانب ماضی، یکی از جانب چی؟ آینده. اشکال نداره، فقط یه بحثی هستش که آیا این تقسیم کردن بی‌نهایت اشکال نداره، آیا کمی و زیادی توش معنا داره؟ این کمی و زیادی توش معنا نداره و الان یه خط غیر متناهی من بسش قیچی بگیرم قطع بکنم اشکالی نداره، که من این ورش نمیدونم تا کجا میره، اون ورش هم نمیدونم تا کجا میره، ولی الان خط دم دست من هست، من یه فرض کنم که قیچی بردارم و این فرض کنم که خط رو قطع بکنم، خط رد شده، یعنی این تیکه شده، نصف مواظب باشید، منظور ما از نصف اصطلاحی نیست، یعنی تیکه کردن، منظور نه نصف یعنی کاملا نصف هم دیگه باشن، منظور این نصف مساوی منظورم نیست، توجه کردید، منظور ما این نیست، این تیکه کردن، شما هر چی تیکه بکنی بازم میتونی تیکه بکنی، بازم اونم میتونی تیکه بکنی، اونم میتونی تیکه بکنی، هر یک از این تیکه ها هم میتونی تیکه بکنی، همینجوری ادامه داره. بی‌نهایت هم اینجوریه، فقط مسئله‌ای که وجود داره اینه که بی‌نهایت به دلیل وضعیت بی‌نهایتیش مثل وضعیت متناهی بحث کمی زیادی و امثال دیگه توش مطرح نیست. جالب است، یعنی شگفت انگیز تو مسئله بی‌نهایت از یه جا داری کم میکنی، ولی از هیچ چی کم نمیشه، هر چی کم میکنی باز کم نمیشه، هر چی بهش اضافه بکنی چیزی اضافه نمیشه، یک فضای در واقع تحتی اونجا وجود داره. بعد این به بحث مسافت، مسئله آخری که رجبه حرکت میخوایم عرض بکنیم رجبه مسافت حرکته. مسافت حرکت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مسافت که میگیم ما معمولا همین مثلا یه فرسون که خیابون در نظر میگیم راجع کردیم، از نظر فلسفی مسافت حرکت عبارت از اون چیزی که این خروج از بالقوه به طرف بالفعل در اون بستر انجام میگیره. دقت کنید، یعنی خود این وضعیت بالقوه ای و این وضعیت بالفعلی و این خروج در او صورت میگیره، هر چیزی که وضعیت بالقوه ای، وضعیت بالفعلی و این خروج از وضعیت بالقوه به طرف وضعیت بالفعل توی او صورت بگیره، اون میگیم مسافت حرکت. تا قبل از صدر و متعلین چهار چیز رو به عنوان مسافت حرکت قبول داشتن. این چهار چیز چیه؟ یکی کیفه، کیف یعنی رنگ ها، توجه کرد یکی از مثال های جدی برای کیف ها همین رنگ، انواع چیزها در ارتباط با کیفه، مثلا محسوس داریم و کیف غیر این کیف های نفسانی داریم که اونا خودشون مجردن، مثل غم، شادی، امثال اینها، و کیف های محسوس داریم، کیف محسوس یا دیدنیه مثل این رنگ ها، یا در واقع چشیدنیه مثل طعم ها، همینجور بحثال موارد مفصل میشه. بحث کیف خیلی در واقع کیف این چگونگی، حالا از این فضای لغوی آوردن توی یه فضای اصطلاحی استفاده کردن. یکی از چیزاش این بحث رنگ ها هستش، طعم ها هستش، یه چیزای دیگر این کیف. خب در کیف گفته میشه که حرکت راه داره، یعنی کیف میشود مسافت حرکت. یعنی چی کیف میشود مسافت حرکت؟ یعنی چی یک رنگ میشود مسافت حرکت؟ یعنی حالت بالقوه‌ای و بالفعلی و این خروج تدریجی تو او انجام میگیره. مثلا شما یک سیب رو که نگاه میکنید از رنگ مثلا سبز خیلی تند که شروع میکنه تا میرسه به رنگ زردی خیلی در واقع ناب و عالی، یا از یک رنگ خاص شروع میکنه تا میرسه به چی؟ به یک رنگ قرمزی خیلی زیبا به اونجا که منتهی میشه. این مثلا توجهش بودید، این مثلا رفتی به بحث داری که مثلا فیزیک دارم مثلا میکنن که رنگ هست یه رنگ نیدی، اصلا رفتی بیرون نداره. بالاخره یه چیز در خارج هستش که در ما نمود چی پیدا میکنه؟ نمود زردی پیدا میکنه، نمود قرمزی پیدا میکنه، نمود سبزی پیدا میکنه، و اینا هم قطعا تو خارج باید با هم دیگه متفاوت باشن. راجعه که الله علامه سعودی هم تو آثارش این بحث مطرح که اساسا خودمون فیزیکدان ها که میگن که همین متاسفانه تو بحث معرفتش همین رو جزء مباحثی آوردن که مثلا فرض کنیم که معلوم نیستش که اون چیزی که خارج ازش اینی باشه که ما میفهمیم. حالا اینجوریه، الله میگه خود شما از چه راهی به اینجا رسیدید که رنگ تو خارج نیست؟ از حواس استفاده کردید یا از راه دیگه استفاده کردید؟ اگر حواس نمیتواند ما رو به خارج ارتباط بده و این علم نامعتبر باشه، خب شما از چه راهایی به هر چی بگی در از روی تجربی استفاده میکنید دیگه؟ یا باید بگیم من از روی عقلی دارم استفاده میکنم، یا روی عقلی تنها داشتید، یا باید بگیم از روی تجربی دارم استفاده میکنم. از روی تجربی استفاده میکنی تا میتونی از روش تجربی نامعتبر استفاده بکنی برای قضاوت در یه چیزی که میخوای خیلی جدی کن بگیری. و چقدر جدی گرفتن همجا در این مسئله رو؟ اگر جدیه پس به این معنا هستش که شما نمیتونید این فضا را، این فضا را، این بحثی که مثلا نمیتونید به معنای این بگیرید که پس حواس ما نمیتونه اعتبار معرفت شناختی داشته باشه، چون ما در درجه همین حواس همین نکته رو فهمیدیم. پس ما یه داستانهای دیگری پیاده بکنید تو حوزه معرفت شناسی، تو این حوزه ها، تو علوم هستی، و یه بحث دیگری، این مراتب حس رو با توضیح بدیم، دخالت عقل رو با توضیح بدیم، مراتب متعددی از معارف ما چند سطحی داریم، این لایه ها همش میاد قضاوت میکنه، میگه آقا اینی که شما یک سره میبینید اینجوری نیست، این به شکل ابره، توجه کردید؟ این به شکل ابره، ولی ابر خیلی فشرده است. مثلا حالا نه اینکه حالا خود همین رو چه همین هم مثلا بعد نه اون وسطش هم خالی نیست، به لحاظ یک جور بروز حالت ابری نشون میده، از یک منظر دیگه اون لام یه چیز دیگه پر کرده. حالا میخوام بگم اینه مواظب باشیم، گفتم همین یه چیزی شنیدیم، آیون میگن که رنگ در خارج وجود نداره، تمام شد، ما که این همه رنگ میبینیم رنگ در خارج وجود نداره، پس به چی اعتماد بکنیم؟ اینا با چی به این رسیدن که در خارج رنگ نیستش؟ اگر او اعتبار داره تو اون همین روش هستی استفاده کردی، روش تجربی استفاده کردی، خب اونم روش تجربیه. بله؟ نکاتی نگاه میکنن؟ نکاتی یعنی چی؟ مکتبی میدونم یعنی چی کار میکنن؟ بالاخره روش هستی و تجربی رو حالا درصد میخوام بگم همون حرفای مهم من کاملا توجه بکنیم که بومی بشه، یعنی کاملا توجه، بله کانت این بحث رو میکنه، انگهایی که ذهن میزنه، ساختارهایی که ما داریم، من میخوام بگم خود اینا رو از کجا میفهمیم؟ توجه کنید خود این داده هایی که میگیم، مثلا میگیم شرایط بر ما، این شرایط از کجا فهمیدیم ما؟ توجه کنید خود این شرایط رو، یعنی بالاخره به یه جایی باید برسه که اونجا با تسلیم بشه بگی معرفت. صرف نیستن چه فرقی هست بین اون نقطه اولی که قبول میکنن با نقطه های بعدی؟ توجه کنید اینا بحث معرفت شناسی ها، هیچ تفاوتی نیست، یه طرحی داره داده میشه، میرسی میشه نه راجع معرفت شناسی، راجع ادراک شناسی فلسفی انشاءالله بحث خواهیم کرد. خیلی خب، پس ببینید یه وقتیش راجع به کیف مطرح میشه، این میشه بستر حرکت، این مسافت حرکت. یه وقتی راجع به کم، یعنی یک مقوله دیگری که یعنی مسافت حرکت میتونه باشه، کم کم یعنی همین امتدادها، مثل فرض کنید که اندازه های متعدد و امثال اینا، یک گیاه رو شما میبینید که از یک سانتی متری به مثلا ده متری امتداده، این یک نوع حرکته، حرکت در کم، یعنی مسافت حرکت کمه. یک نوعش وضعه، وضع یعنی نسبتی که یک شی با اشیای پیرامونی خودش پیدا میکنه. مثلا اگر شما یک جایی که نشستید وقتی حرکت دورانی داشته باشید، حرکت در واقع نقلعی انتقالی ندارید، ولی یه حرکتی داره اتفاق میفته و اونم حرکتی در مقوله وضعه، یعنی وضع داره تغییر میکنه، یعنی نسبت این شی با اشیای پیرامونی داره تغییر میکنه. یه مقوله دیگر که دیگه راحت ترین مقوله حرکته، حرکت در عینه، حرکت در عین، حرکت در عین یعنی چی؟ حرکت در این بستر مکان، مکان یعنی ما از اینجا بلند بشیم بریم تو کجا؟ بریم فرشون که پیش در وایسیم. اینجا حالا بحث کردن که مکان چیه. مکان رو ما اغلب اون مثلا کف زمین میگیریم، ولی مکان رو میگن اون مقدار حجمی که این شی رو پوشش داده تا اونجا. یعنی مکان حقیقی شی این مقدار حجمی است که مثلا این انسان پوشش داده که از اینجا بلند بشه بره تا پیش در. کل این حجم رو میگیم چی؟ مکان، یعنی در واقع مسافت حرکت عینی. این میشود عین، این میشود اون مکان و مسافتی رو که برای این شی در نظر میگیریم. تا قبل از صدر متعلمین این چهار مدل از حرکت، یعنی چهار نوع مسافت رو قبول داشتن. یعنی حرکت در مکان رو قبول میکردن، حرکت که این رو آسان ترین ما حرکت میگه همیشه همین به ذهن میرزه، ولی حرکت در کم یعنی کمیتش تغییر میکنه، حرکت در کیف یعنی کیفیتش تغییر میکنه، حرکت در وضع یعنی وضعیتش و نسبتش با اشیاء پیرامونی تغییر میکنه. این چهار تا و اونا یعنی پیش از صدر حرکت در ذات شی رو محال میدونستن. حرکت در ذات شی یعنی حرکت جوهری، یعنی یک شی به حسب ذاتش تغییر بپذیره و تحول بپذیره. این رو میگفتن نشدنی. استدلال هایی برای این بحث داشتن، این نه اینکه اونا متوجه نبودن، متوجه بحث بودن، استدلال هایی رو مطرح میکردن، میگفتن این در واقع امکان پذیر نیستش. صدرا بر اساس مبانی که مطرح کرده مثل اثرات وجود، مثل تشریف در وجود، به اینجا رسیدی که حرکت در جوهر نه تنها ممکنه، بلکه اتفاقا همه حرکت های دیگه وابسته به حرکت در جوهره. یعنی تا شما بنیاد شی تغییر نکنه، ظواهر شی کم و کمیت و کیفیت و وضع و امثال نباشه، این تغییر نمیکنه. لذا مهمترین دلیلی که جناب صدر متعلم برای حرکت جوهری میاره همین تغییرهای در دامنه هاست. یعنی اعراض دامنه های یک جوهر هستن. وقتی اعراض یعنی کیفیت شی، کمیت شی، وضع شی، مکان شی، اینا که داره رنگ شی مثلا، اندازه شی که داره تغییر میکنه، که اینا اعراضه، پس معلومه که هویت بنیادینش داره تغییر میکنه، که اینا دارن تغییر میکنن. حرکت جوهری یک حرکت نامحسوسه، یعنی از این یعنی باید بگیم معقول، عقل او رو دریافت میکنه. یه مثالی رو جناب استادهای عبودیت تو این آثارشون مطرح کردن، مثال جالبیه. این یعنی برای اینکه این نامحسوس بودن روشن بشه، ایشون این توضیح داده، گفته شما فرض بکنید که اگر صفحه ادراکی ما مثلا چشم ما فقط در امتداد سطح ببینه، حجمی نتونه ببینه، فقط سطح رو بدونه ببینه. این یه تصویری که دیدی تو کتابش، یعنی این سطح رو نگاه بکنید، یه چشمی که فقط این سطح رو میتونه ملاحظه بکنه. اون وقت شما یه سطح دیگری بگیرید که به شکل قائم‌وار بر او وارد بشه و از اون طرف رد بشه. توجه کنید، شما احساس میکنید که این چشمی که به نوع سطحی این سطحی میبینه، یعنی در این نگه سطحی در اون منظورم نیست، سطحی میبینه در امتداد سطح که مشاهده میکنه، در امتداد سطح که مشاهده میکنه، چی مشاهده میکنه؟ همیشه یک خط میبینه. یعنی وقتی اون سطح داره این سطح رو طی میکنه، همیشه اون یک خط میبینه، اصلا هیچ متوجه سطح نخواهد شد. چنانچه اگر شما بر فرض مثال شما یک چشمی رو تعبیه بکنید که این چشم در فضای، حالا همین مثال رو که مطرح کردیم، مثال جودی هم میشه مطرح کرد، مثلا اگه شما یک خط رو بگیرید از همین چشمی که سطحی هستش، از این سطح بگذرونید، همیشه این چشم چی میبینه؟ یک نقطه میبینه، خطی در کار نیست. یک نقطه رو، یک خط رو فرض کنید، خطی میدونید که ریاضی فلسفی ما اینه که میگیم از امکان پذیر اینجوری، یعنی یک خط مستقیم، همیشه خط پایان سطحه، همیشه نقطه پایان خطه، همیشه سطح پایان جسم تعلیمیه، همیشه جسم تعلیمی پایان یک جسمه. این جسم نداشته باشی جسم تعلیمی نداره، جسم تعلیمی نداره سطح نداره، سطح نداشته باشی خط نداره، خط نداشته باشی نقطه نداره. ما فقط بحث کردیم که آیا واقعا ما نقطه تو خارج داریم یا همش به شکل انحناءه. توجه کردید؟ یعنی ما اصلا اولا چیزی نقطه در صورتی خواهیم داشت که مثلا شما اگر فرض کنید یک شیشه ای رو بشکنی، یک نوک مخروط واقعی شکل بگیره، یک تیزی واقعی حقیقی که دیگه اون تیزی قابلیت سطح نداشته باشه. و خیلی هم میگن این امکان پذیر اینجوری نیست، این همش امتداد داره. توجه کردید؟ یک چنین فضایی وجود داره. ولی خیلی بحث کردن که اصلا خط ما تو خارج داریم، همش سطح‌های انحناپذیره. توجه کردید؟ آیا وقتی این بحثی که مطرح کردن، مثلا آیا واقعا ما یه چیز مدلع داریم؟
یا همش به شکل حالت انحناء هستش، حالت قوسی و اینها این فضا مثلا. لذا بحث اینا فرضیه، یعنی یه فرض میکنیم اینجور. حالا شما یه فرض کنید که یه فرقی داشته باشید، یه چشمی هم در امتداد این فضای در واقع تبدیل داشته باشه، یه خطی رو شما اگه وارد بکنید، این چشم دائما چی میدونی نقطه فقط میبینه. یعنی اگه این خط وارد بشه و آرام آرام در حال حرکت باشه، از اون طرف میخواد خارج بشه، فقط نقطه، یه چیزی متفاوت، فقط میگه یک نقطه پیدا شد، این نقطه هر فرد نقطه نابود شد، اینجوری مشاهده میکنه. یا مثلا وقتی همون خط که وارد میشه میگه من یک خطی دیدم، یه خط دیدم، بعد یه خط نابود شد، در حالی که اون داشت، اون خط داشت رد میشد. و اینجوری حالا شما بعد ایشون این مثال رو راجع به حرکت جوهری گیره کرده. حرکت جوهری در امتداد زمانه. حرکت جوهری یعنی ذات یک شی، در ذات یک شی، ذات یک شی در امتداد به کشش زمانی مورد مطالعه قرار بگیره. این چشم و اعضای حسگری که ما داریم، اینها حداکثر چیزی که میبینن حقایق سه بعدی مشاهده میکنن. یعنی ما حقیقت را طول و عرض و عمقشون، یعنی امتدادهای ثابت و پایدارش رو میبینیم. امتدادهای ناپایدارش ما مشاهده نمیکنیم. یعنی نگاه کنید از منظر فلسفی، اگه کسی از افق بالا نگاه بکنه، این انسان یک حقیقت چشدار از زمان تولد تا پیریه. این کششش رو میبینه، توجه کردید؟ میبینه این کش داره به این سطح، اینجوریه. و الان داره ما به لحاظ تو عالم ماده که سه بعدی، از این منظر تو فضای محسوس که سه بعدی فقط میبینیم، دائما میگیم مثلا یه شخصی آمده به دنیا آمده، این شخص خب میگیم که فرشون که داره تغییر میکنه، اون کشش و امتدادش برای ما محسوس نیست، هی تغییر و میگیم نابود شده، آمد نابود شده، و همیشه هم همین سبودش رو مشاهده میکنیم. یعنی طول و عرض و عمقش رو داریم مشاهده میکنیم، امتداد زمانیش رو مشاهده نمیکنیم. همیشه بسترهای حرکت اینجوری تو فضای حرکت جوهری هم به همین شکله. حرکت جوهری که صدر را مطرح میکنه، وقتی توضیح میده جوهر شی در حال تغییر و تحوله، مثلا راجع به همون حصه خرما وقتی مسئله رو پیاده میکنید، صدر میگه مواظب باشید تغییر و خروج تدریجی این شیء از حالت وضعیت اول به وضعیت دوم فقط در رنگ و اندازه و اینا نیست، ذاتش متحول میشه. توجه کنید، یعنی ذاتش اول حالت جمادی داره، یه مراحل رو طی میکنه تا به تدریج حالت چی؟ یعنی مثلا اون وقتی که هسته خرما هست، نه رشد داره، نه تغذیه داره، نه تولید مثل داره، هیچ چیز از اینها نیستش. ولی وقتی در تحت شرایط ویژه قرار گرفت، تحول‌های اساسی در بنیاد جوهرش اتفاق می‌افته، آرام آرام نقاط‌سازی، مقطع پیمودن از جمادیت به نبادیت یه دفعه انجام نمی‌گیره. این همون یه حقیقت تدریجیه. آرام آرام ما به وضعیت‌های مثلا هی داره از جمادیت دور میشه به وضعیت نباتیت نزدیک میشه، یه حالتی میانه وجود داره. حتی صدرا باید اتفاق نشون میده، میگه در طبیعت هم ما یه چیزای میانه بین جماد و نبات هم داریم، گیاه هم داریم، مثل مرجان‌ها یه حالت وسطیت دارن. چنانکه بعدا مثلا وقتی شما وضعیت گیاهی رو طی کردید تا به گیاهان بسیار پیشرفته رفتی میرسید، ما یه گیاهانی داریم که بین گیاه بودن و حیوانیت هستن. مثلا اون زمان ها وقتی درخت خرما رو که اصلا حالات حیوانی داره، مثلا سرش قطع بکنی میخشه، هیچ درخت اینجوری نیستش، وقتی سر خرما رو قطع بکنی خشک میشه و یک در واقع ویژگی های مثل ویژگی های حیوانات از خوش بروز میده. این الان که مثلا شما نگاه بکنید، این چیزایی که نشون میدن گیاهان گوشخوار امثال اینها، توجه کردید؟ یا اینا خیلی واضحه، یعنی یه چیزای بین حیات نباتی و حیات حیوانی وجود داره. حالا اگه شما در نظر بگیرید یک موجودی رو که درش قابلیت شدن تا حیوانیت وجود داره، اینا تحولات ذاتی جوهری میپذیره، مقاطعی از جمادیت رو داره طی میکنه، مقاطع واقعی از جمادیت تا میرسه به مقاطع گیاهی، مقاطع گیاهی رو داره طی میکنه تا میرسه به مقاطع حیوانی، و همین مسیر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به انسانیت. انسانیت بر اساس تحول جوهریش یک شی شکل میگیره، یعنی یک چیز آرزی سطحی نیست. این که یک موجودی به قدرت تحلیل و فهم کلی دست پیدا بکنه، این به تحول جوهری این شی نیازمنده. مثلا همین ابتدا فرض کنید که از اول وقتی که شروع میشه مراحل رو که داره طی میکنه تا مثلا میرسه به مرز هی، مثلا صدرا میگه اون اوائل کار که فقط ادراکهاش ادراکهای حسی وهمیه، این یک حیوان بالفعل هستش و انسان بالقوه، درجه که انسان بالقوه میتونه، فرقش با دیگر حیوانات چیه؟ اینه که میتونه انسان بشه ولی انسان نیست، حیوان بالقوه هستش. حالا این انسان رو ایشون دو معنا کرده، یک انسان تکور، یک انسان به معنی الهی انسان. تکور یعنی میتونه فکر بکنه. همین شخص در یک مدار تحولات ذاتی هستش که به جایی میرسه که الان میتواند کلیات قوانین رو میتونه درک بکنه، قانون رو میتونه بفهمه، میتونه تولید علم بکنه، علم رو. این شده انسان تکور. چون که اگه بخواد به در واقع انسان الهی بشه، انسان متعلق بشه، اگه بخواد به اون فضا برسه که حقیقت انسان اونجا هستش، باید صفات الهی پیدا بکنه که تخلق و اخلاق الله به اون فضا. این بر اساس تحولات جوهریه. مثلا از منظر صدر و متعلقین، خودسازی یک تحول ذاتی جوهریه. اگر ما معمول شدیم که یک اعمالی انجام بدیم، برای اینکه این اعمال، این حرکات در نهایت جوهر ذاتمون رو متحول بکنه، توجه کردید؟ چجوری متحول میشه؟ در صورتی که اون اندیشه های بنیادیمون، ارزش هامون تغییر، اگه تغییر کرد حقیقت ما عوض خواهد شد. ایشون توضیح داده، صدر متعلقین از سنین انسان ها رو توضیح داد، مثلا از چند سالگی به چند سالگی به چند سالگی به چند سالگی اینا توضیح میده، مثلا تا 40 سالگی چه اتفاقی میفته، از بعد از 40 سالگی چه اتفاقی میفته، از این مراحل کمال انسان رو بر اساس سنین، حالا آیه میشه واسه چه کرد نکرد، ولی در اصل خود این کار زیبا، حرکت جوهری رو تبیین بکنیم، مقاطع مختلف این از جوهری، کجا نباته، کجا حیوانه، کجا انسان فکوره، کجا انسان الهیه، اینا مقاطع رو بلازه مقاطع سنی و عوامل دیگری که در اینجا هستش ایشون نشون داده. این بحثی که مثلا ما خیلی سوال خوب است، اتفاقا یکی از بحث‌های خیلی مهم در اینجاست. اصلا طبیعت حرکت رو چجوری می‌بینیم؟ حرکت یک حقیقت واحد ناپایداره. ما باید ناپایداری رو با وحدتش جمع کنیم. یعنی هر وقت تونستیم این دو بعد را، ناپایداری با حفظ وحدت و یگانگیش رو در نظر بگیریم، به فهمی از حرکت دست پیدا کردیم. در همه حرکت ها همینجوری، مثلا یه سیبی که حرکت میکنه، در همه حرکت، در کیفیتش، در کمیتش، شما باید ثبات را در عین ناپایداری، پایداری را در عین ناپایداری در نظر بگیریم. اگه این کار رو تونستیم بکنیم، یعنی یک واحد متغیرم من، اگر اینجوری حساب کردیم، وحدت اون شخصیت هم محفوظ خواهد بود. یعنی یک واحده، ولی این واحدی است که داره میشه. و اگر دقیقا چند نایه باره شده، مراحل بعدی فعلیت مرحله قبلیه. یعنی تمام اون چرا که در مراحل قبلی است به نحوی دیگر در اینجا حاضره، و البته این شی میگه من قابلیت شدن به یک مرحله جدیدتر رو هم دارم. تو این فضا دقت بکنید، اون وحدتش محفوظه در عین ناپایداریش. باید این دوتا رو بتونیم کنار هم جمع بکنیم. اگه نتونیم کنار هم جمع بکنیم، یعنی تصویر حرکت رو انجام نمیدیم، میشه در واقع مثلا اون نقطه های، اگه شما حرکت رو ببینید نقطه نقطه ببینید، بله وحدتش منسلم شده، از بین رفته، وحدتی نداره، اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. از کجا شما میگید این انسان همون انسان 10 سال قبله، 20 سال قبله؟ به دلیل اینکه یک انسان در حال شدنه. و حالا نکته دیگه هم میتونم کلان عرض کردن که اون مراحل قبل تو حرکت جوهری یه چیزیشون توضیح میده، میگه حرکت جوهری، خب اینم بگم فضای ذهنتون روشن‌تر میشه در این سوالی که کردید، حرکت جوهری دو مدل داریم، یه حرکت جوهری افقی داریم، یه حرکت جوهری عمودی. یعنی یه حرکت جوهری داریم که به تعبیر اینها خلع بعد از در واقع لبسه، یعنی شما میاد چیکار میکنید، یا خلع بعد از در واقع لبس، هر دوتا شما لفت درست کرده، خلع بعد، یعنی شما یک صورتی میره تدریجا، ها یه صورتی میره که آب تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به آب میشه، اینجا تکاملی نیستش، تکاملی اتفاق نمیافته. ولی یه حرکت جوهری داریم که لفت بعد از لفته. یعنی لفت بعد از لفت یعنی چی؟ یعنی این کمالاتی که من الان دارم وقتی وضعیت جدید من میاد، درسته که شخص این کمالات تو بستر حرکت از بین میره، ولی اون کمال بعدی اینه کمال برتره. کمال برتر یعنی چی؟ یعنی همه اون قبلی‌ها رو داره، نه شخص اونا رو، نوع اونا رو داره مع اضافه، نوع اونا رو داره مع اضافه. یعنی از یه جهت اینم حافظ وحدت این شیعه. یعنی شما فضاها و کمالات ها نقصها رو رها میکنید، کمالات قبلی ها رو دارید، یه کمال برتر شما در نظر میگیرید. این هم واضح باشید صدر این نقطه توضیح داد. در حرکت تکاملی انسان، اصلا حرکت تکاملی به معنی سعادت نیست. توجه کردید؟ اصلا تکامل به معنی سعادت نیست. یعنی توضیحی که ایشون و درست هم هست اتفاقا، همه داریم به طرف کمال میریم. انا لله و انا الیه راجعون. همه داریم به طرف خدا میریم. پس این کمال، این کمال وجودیه. این همه داریم اشتداد وجودی پیدا میکنیم. اما سعادت و شقاوت در بستر کمال معنا داره. یعنی حالا یه توضیحاتی دارم. یعنی شما به چه سمت و سویی داری حرکت میکنیم؟ حالا توضیح نمیخوام وارد بشم. به طرف اسماء جمالی و کمالی حق پیش میری یا به طرف اسماء جلالی حق پیش میری؟ یعنی به طرف انتقام حق پیش میرید؟ یعنی ما که الان داریم این فضا رو داریم پیش میبریم، ما هممون حتی کافر هم در حال تکامله، ولی تکامل است به طرف چی؟ این توضیحات اینه، تکامل است به طرف شیطانیت، تکامل است به طرف حیوانیت، تکامل است به طرف درنده بودن، تکامل به این سمت. لذا وقتی این مسیر طی میشه، مثلا کسی که جهنمیه، این یک وجود ضعیفی نداره، وجود بسیار قوی داره، مثلا قدرتی که این قوت وجودی که اونجا هست. لذا وقتی گفته میشه آتش جهنم رو مقایسه با آتش دنیا بکنید، مثل 70 بار بشورید تا بشه آتش دنیا. خب اون این بدن میتونه اون رو تحمل بکنه؟ این وضعیت میتونه اون اصلا تا چند کیلومتری نزدیکش بشه پود میشه میره؟ اینجوری نیستش. یعنی این قوت وجودی هم اشتداد پیدا میکنه، هم برای جهنمی هم برای مؤمن. مثلا برای مؤمن در جهت جمال و کمال پیش میره، برای یک در واقع کسی که اهل شقاوت هستش، این توضیحاتی که دارم میگم به طرف اسماء جلالی، به طرف اسماء انتقامی حق پیش میره. حالا این نیاز نیست این بحث مطرح بشه، فقط واسه بگم که نگاه اون وحدت که محفوظ میشه تو فضای خود خصوص انسان، یک وحدت محفوظ میشه تو بستر همون ناپایداری در عین پایداری. اون یه بحثه. یه بحث این هستش که اگر حرکت استکمالی باشه مثل انسان، همه اون ظرفیت های قبلی تو ظرفیت بعدی هست، ظرفیت بعدی هست همینجور دلون. خب این لزومش به همون استدلال هاش برمیگرده که ما چه استدلال هایی داریم برای اینکه این حرکت جوهری داره اتفاق میفته. توضیحی که ندارن اینه که شما نسبت، یکی از توضیحاتی که ندارن اینه، نسبت اعراض رو با جوهر چی میدونید؟ مگر اعراض معالیل جوهر نیستن؟ یعنی یک جوهر هستش که این عرض، یعنی یک جوهر هستش که این رنگ ها را، این اندازه ها را، این ویژگی ها را بروز میده از خودش. حالا اگر این اعراض تغییر کرد، میشه باید اعراض تغییر بکنه ولی علت تغییر نکنه؟ ولی یعنی بدون هیچ تغییر و تحولی در اینجا. بله، یه وقتی میگید علت مثلا کمال مطلقه، اون یه حساب خاص خودش رو داره. تو اینجا لازم میگم علت مباشر تغییر و تحول خودش هم باید تغییر و تحول بکنه. برگردید به استدلالایی که در این قسمت هستش. این علت مباشر اگر تغییر نکنه، این معالیل مباشر تغییر نخواهند کرد. وقتی ما تغییر در نقطه اعراض رو می‌بینیم، پس معلومه تغییر در نقطه جوهر هم وجود داره. این بحثی بود که من فکر می‌کردم بخشی از ساعت کلاسمون رو می‌گیره. من وارد بحث مقوله ادراک و علم از منظر نگاه فلسفی میشیم، ولی یک کمی طول کشیده. ببینید ما یک کمی دیر هم شروع کردیم. ولی در هر صورت ما این جلسه نخست ما حساب میشه. دوستان یه استراحت نیم ساعت داشته باشیم، یک ربع به ده انشاءالله کلاسمون شروع بشه. بحث بعدی ما بحث حقیقت علم و ادراک از منظر فلسفی هستش. و السلام علیکم و رحمت الله.